یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا روانشناس خوب برنامه‌مون این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشیم. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو در رابطه با ارزش‌های اجتماعی پاسخ بدیم. مثل همیشه من برای شما عبارت‌ها رو می‌خونم که اینجا 9 عبارت وجود داره و شما امتیازدهی می‌کنید. اگر کاملاً مخالف هستین 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، ما بین 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز و اگر کاملاً موافق هستید 5 امتیاز. نمره بالای 27 نشان از رعایت ارزش‌های اجتماعیه. آماده این شروع می‌کنیم. شماره 1، عمل کردن بر مبنای احساسات آنی نادرست است. شماره 2، اینکه دیگران ما را انسانی مفید در اطراف خود ببینند خوشایند است. شماره 3، از کمک کردن به دیگران لذت می‌برم. شماره 4، قبل از فکر کردن به خواسته های خود معمولاً منافع اطرافیانم را در نظر می گیرم. شماره 5، معمولاً سعی می کنم از آزرده کردن احساسات و عواطف دیگران اجتناب کنم. شماره 6، اگر از فردی خوشم نیاید باز هم احترام او را نگه می دارم. شماره 7، اگر متوجه شوم بیان صریح عقایدم منجر به ناراحتی اطرافیانم می شود، سعی می کنم به طور غیر مستقیم آن را بیان کنم. شماره 8، معمولاً سعی می کنم به موقع به وعده هایی که دادم عمل کنم. و شماره 9 که آخرین مورد هست، در صورتی که دلایل متقاعد کنندی برخلاف عقایدم مطرح شود، آن را می پذیرم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا روانشناس خوب برنامه‌مون رو بشنویم.
قطعاً یکی از مهمترین مسائلی که باعث ایجاد نظم، همبستگی، وحدت و یگانگی درون افراد جامعه میشه رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های اون جامعه هست. یعنی اگر ما بیایم ارزش ها رو بشناسیم، بدونیم چیا هستن و اونا رو رعایت بکنیم، هم بهتر میتونیم با دیگران روابط برقرار بکنیم و هم میتونیم به پیشرفت و قانونمندی یک جامعه کمک بکنیم. پرسشنامه که خانم چراغ علی براتون خوند میاد این ویژگی رو درون شما ارزیابی میکنه، اندازه‌گیری میکنه که چقدر ما توانایی این رو داریم که این ارزش ها رو رعایت بکنیم. حالا گاهی اوقات ممکنه یک مقدار تو این مورد ضعیف عمل بکنیم. من چند تا راهکار بهتون میدم، احتمالاً این موارد میتونه کمکمون بکنه برای اینکه بهتر بتونیم با این ارزش ها بیشتر آشنا بشیم و اونها رو رعایت بکنیم. اولین مورد این هستش که بیایم ارزش های جامعه و اصول اخلاقی جامعهمون رو بشناسیم، شناسایی بکنیم. خیلی وقتا واقعا نمیدونیم که کاری که داریم انجام میدیم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخلاقی کار درستی هست یا نه. به خاطر همین میتونیم از دیگران پسخوراند بگیریم، میتونیم از دیگران راهنمایی بگیریم، مشورت بگیریم، نظر اونها رو در رابطه با رفتارمون، تصمیماتمون و سایر موارد بگیریم. این یکی از مسائلیه که میتونه کمک بکنه به اینکه بتونیم قانونمند رفتار بکنیم. یکی دیگه از موارد که حالا من پیشنهاد میدم به صورت یک پکیج درمانی و اخلاقی این هستش که، البته این رو یکی از درمانگرهای مشهور به اسم آدلر توصیه میکنه، میگه که شما تا 14 روز هر روز با خودتون قرار بذارید حال یک نفر رو خوب بکنید، یک نفر رو خوشحال بکنید. قطع به یقین بعد از این مدت شما هم به شدت هم احساس ارزشمندی میکنید و هم این که احساس میکنید که مشکلات خودتون رو فراموش کردید. به نوعی خیلی از افرادی که افسرده هستن استراب دارن یا سایر مسائل و مشکلاتی که با شوبرو هستن، اگر از این نسخه تبعیت بکنن مطمئنن بعد از 2 هفته میتونن شرایط بهتری رو تجربه بکنن، به دلیل اینکه ما زمانی که سرگرم به مشکلات دیگران و رفع مشکلات دیگران میشیم تا حد زیادی مشکلات خودمون رو فراموش میکنیم. این کار علاوه بر اینکه حال خودمون رو خوب میکنه، باعث میشه که ارزش‌های اجتماعی هم بیشتر رعایت بکنیم. آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنیم مراجعه کنین و از طریق سایت ایران صدا تحلیل این بخش رو بشنوین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد فوبیا، ترس‌های غیر منطقی داریم با هم صحبت میکنیم و کلی پیامک داریم، یعنی حجم قابل توجهی پیامک که من دارم سعی میکنم مدیریتش بکنم، حتما به همشون بپردازیم. البته که شما تلفن 2265-2876 هم در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید در مورد ترستون با ما صحبت بکنید. البته همین الان داشتم با آقای دکتر فدایی صحبت میکردم، گفتم خیلی وقتها انقدر اون ترس ما از یک موضوعی است که برای دیگران غیر عادی است که بارها و بارها با این مشکل مواجه شدیم که چطور دیگران نمیتونن درک بکنن، بنابراین احساس خوشایندی نداریم که اون رو با دیگران در میان بگذاریم. اما شما به ما زنگ بزنید، ما در مورد همین موضوع میخواییم باهاتون صحبت بکنیم. جناب یک پیامک داریم، 917-35-52 گفتن خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، مخصوصا از جناب دکتر فدایی، صداشون خیلی آرامش بخشه و واضح توضیح میدن، راهکارهای خیلی خوبی هم ارائه میکنند. خدمت شما آقای دکتر.
من از ایشون بی‌نهایت متشکرم، لطفشون رو منعکس کردن.
زنده باشید آقای دکتر. من فقط تیتروار میگم، فوبیای گم شدن، فوبیای مگس. سارا خانم، خانم سارا از مشهد، فوبی آن چیزی که شما تجربه میکنید حتما باید با یک روانشناس مطرح بکنید. بله آقای دکتر هم فرمودن حتما راه حل دارد، اما تحت درمان باید حتما باشید. یه دونه به صورت مثال بهتون بگم، خانمی گفتن که من در 13 سالگی توی باغ دیدم که باغبان با یک بیل ماری رو کشت، بعد از اون حتی میخواستم درس بخونم باید برگه میذاشتم روی کتابم تا عکس مارها رو نبینم. الان در سن 50 سالگی همچنان این فوبیا رو با خودم همراه دارم، چه باید بکنم؟ آی دکتر، اول از شما بپرسم، فوبیا درمان دارد؟
بله، فوبیا درمان داره و در صورتی که درمان درستی انجام بشه کاملا برطرف میشه.
این خب یه دلگرمی است. بعد از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه حتما همراه ما باشید، در مورد درمانش هم با هم صحبت میکنیم. اما یکی از موضوعاتی که همین الان هم در موردش گفتگو کردم اینه که گاهی وقتا آقای دکتر ما انقدر فوبیامون عجیب غریبه که جرئت نداریم در موردش حرف بزنیم، یا احساس میکنیم آدمها ما رو مسخره میکنن، نمیخوایم در موردش حرف بزنیم، نادیدش میگیریم. اگر نادیدش بگیریم چه اتفاقی میفته؟
این وضعیت ادامه پیدا میکنه و زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده و محدود میکنه. برای نمونه، یکی از انواع فوبیا که خیلی هم شایعه، ترس از غذا خوردن با دیگرانه. یعنی فرد میترسه که با دیگران غذا بخوره، احساس میکنه ممکنه که من اشتباهی بکنم، و به خاطر همین هم هست که واقعا مشکل پیدا میکنه، قاشق از دستش میفته، چنگال پرت میشه پایین، غذا از دهانش میریزه، با بشقاب به صورتی در میاد که محتویاتش روی میز ریخته میشه. این یه جور فوبیاست، ترس از غذا خوردن با دیگران، و با درمان کاملا برطرف میشه و این شخص میتونه یک زندگی اجتماعی داشته باشه. در غیر این صورت فرض بفرمایید که خانم این حالت رو داره، در میهمانی های خانوادگی سعی میکنه شرکت نکنه و یواش یواش منزوی و گوشه‌گیر میشه و خودش رو از فرصت های فراوانی که برای پیشرفت تحصیلی، شغلی، خانوادگی داره به این ترتیب محروم میکنه. و یا باز ما ترسی داریم، این ترس خیلی عجیب و غریبه به نظر میاد، ترس از واژه‌های طولانی. بعضی از افراد هستن که وقتی یک کلمه طولانی رو میبینن دچار ترس میشن. چرا این اتفاق میفته؟ شاید به خاطر اینکه میترسند اون رو به درستی تلفظ نکنن.
بله.
و اتفاقا این ترس از واژه‌های طولانی خودش هم یک عنوان عریض و طویلی داره که نزدیک به یک سطر.
بله.
من ازش صرف نظر میکنم.
مثل اینکه طولانی‌ترین واژه است که ساخته شده از این.
بله، همینطوره. و بعضی از افراد هم از پول و پولدار شدن میترسند.
واقعا
ممکنه تعجب کنید. بله، هستند افرادی که فکر میکنن که پولدار شدن اونها رو در معرض حسادت دیگران قرار میده، در معرض دزدی ممکنه قرار بده، و اینکه نمیدونن که با پولشون چه کار باید بکنن. بنابراین دچار ترس از پولدار شدن میشن و سعی میکنن که هیچ وقت پولدار نشند. خب به نظر عجیب میاد ولی واقعیت داره.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر خیلی ها اشاره کردن که ما از بس مسخره شدیم در مورد فوبیامون حرف نمیزنیم، یا بیشتر سعی میکنن توی خودشون اضطراب رو تحمل کنن.
بله، بهتر درمان بشه، چون اصلا زندگی فرد رو دگرگون میکنه. بانوی از قیچی دچار
تب
یا سوزن. اما در مورد این قیچی مثلا بررسی که میفرمایید، میبینید که این خانم همسری داره خیلی بدخلق، ستمگر، این زن رو مورد تحقیر و توهین قرار میده و این خانم ناخودآگاه با خودش گفته یک لحظه قیچی کنارش بوده که کاش این قیچی رو برمیداشتم به قلب این مرد فرو میکردم. البته این کارو نمیکنه، اما این رابطه در ذهنش باقی میمونه و از ترس اینکه مبادا چون این کاری رو انجام بده به طور ناخودآگاه از قیچی احتراز میکنه، دچار ترس از قیچی میشه. ملاحظه میکنید که اکثر فوبیاها رو ما میتونیم دنبال کنیم و منشأشون رو پیدا کنیم و اونها رو برطرف بکنیم.
خب یعنی برای درمان فوبیا باید منشأش حتما پیدا بشه یا میشه راهکار دیگری هم داشت؟
اگه منشأ رو پیدا کنیم که خیلی خوبه، اما بدون پیدا کردن منشأ هم میشه کاری کرد. برای نمونه فرض بفرمایید که فردی از مارمولک میترسه، اشاره کردید برای نمونه در صحبت‌های خودتون. خب ما میتونیم از روش تصویرسازی و حساسیت زدایی تدریجی استفاده بکنیم.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی اینکه ما یک وضعیتی رو که شدیدترین استراب و ترس رو در رو به وجود میاره تصور میکنیم. بله. و اونم این است که فرضاً مارمولکی روی دست او قرار بگیره، به این درجه 10 میدیم. و اما وضعیتی که در اون احساس ترس و نگرانی نمی کنه، یعنی اسم مارمولک رو می‌نویسیم، مارمولک نوشتیم، ایجاد ترس نمی کنه. خب قدم بعدی این است که یک نقاشی ساده ای از مارمولک رو ما در جلوی چشم این فرد قرار میدیم. او ممکنه که احساس استراب بکنه، به او روش‌های غلبه بر استراب رو میآموزیم، تن آرامی، یعنی در حالت آرامش قرار بگیره. خب وقتی در این حالت قرار گرفت، جلسه بعدی روز دیگر یک عکس خیلی ابتدایی از مارمولک رو به او نشون میدیم. ممکنه که دچار این حالت ترس بشه، باز هم به وسیله تن آرامی بر این روش غلبه پیدا میکنه بر این حالت. مرتبه بعد یک عکس خیلی واضح‌تر از مارمولک، و همینطوری جلو میریم. یک جلسه فرزن یک مدل پلاستیکی از مارمولک رو به اون نشون میده. جلسه ما قبل آخر یک مارمولک مرده. البته مارمولک بیچاره ای رو نباید کشت به خاطر این وضعیت، اما اگر مارمولک مرده ای پیدا شد به این شخص نشون میدیم، و اگر او احساس استراب کرد با روش های تن آرامی میتونه غلبه پیدا کنه و واقعا در جلسه آخر میتونه یک مارمولک روی دست و حرکت بکنه و این شخص اصلا نمیترسه.
درست.
چون مارمولک ترسی نداره.
بسیار از شما متشکرم. اگه اشتباه نکنم یک تماس تلفنی قراره بشنویم، درسته؟ بشنویم صدای شما رو.
با هم حرف بزنیم.
که من خانمی هستم 66 ساله، از بچگی از سگ خیلی میترسیدم. یعنی در واقع وقتی که دندون سگ رو میبینم اصلا قلبم به قدری تپش شدیدی پیدا میکنه که اصلا حالم خیلی بد میشه و کوچه‌ای که بدونم در اون کوچه سگ عبور میکنه اصلا رد تون کوچه نمیرم، خیلی هم میترسم. در ضمن از بچگی هم خونه ما خیلی بزرگ بوده، سگ تو خونه داشتیم ولی من هیچ موردی هم ندیدم. نمیدونم چرا قد سگ میترسم، چه باید بکنم. از مار و از موشم خیلی میترسم. خیلی متشکرم.
خیلی خوب، این یک نمونه از اون موضوع، یعنی دستبندی ترس از حیوانات میشه که یه طیف خیلی گسترده رو هم در بر میگیره.
حالا فکر میکنم که یه توضیح باید بدیم. من خودم واقعا بعضی وقتا در خیابون یا در کوچه بعضی از افراد رو میبینم، یک سگهای قوی هیکل مهیبی رو بعد که واقعا شخص میترسه. یادمون باشه که سگ یک جانور خانگی نیست. یه وقتی شما یک سگ شکاری، یک سگی رو که طولش نزدیک به یک متر و نیم همراه خودتون میارید، طبعا این اصلا جنبه حیوان خانگی رو نداره و واقعا ایجاد ترس میکنه. اما صحبت ما در مورد سگهای معمولی است که خطری ندارن، کاری هم با آدم ندارن و فرد ممکنه که در اثر یک تجربه ناخوشایند یا در اثر نقل قول از دیگری که فرضاً سگ به من حمله کرده، من خیلی ترسیدم، وحشت کردم، و یا حتی دیدن فیلمی در این مورد دچار فوبیای سگ بشه. اتفاقاً همین رو می‌خواستم
بپرسم، دیدن و تماشای فیلم‌ها هم می‌تونه باعث
بله می‌تونه ایجاد فوبیا بکنه. و البته توصیه ما به این خانم محترم این است که اگر حوصله‌اش رو دارید، این مسئله قابل درمانه. یعنی میشه با همون روش حساسیت زدایی تدریجی این وضعیت رو درمان کرد. اما توصیه دیگر من این است که این سگ‌های عظیم الجثه رو به عنوان جانور خانگی نگهداری نکنید. هم به این جانور ظلم شده است و همین که اصلاً مشکل به وجود میاره. جانور خانگی خوبه، ایرادی نداره، مثلا در یک خانه گربه باشه، نمیدونم، فرض بفرمایید که جانورهای دیگری در این حدود باشن، ایرادی نداره. اما سگ، لاک‌پشت، نمیدونم، تمساح، اینا چیزهای عجیب و غریب و نامناسبی است.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، در مورد انواع فوبیاها صحبت کردیم. خیلی ها هم اول شاید توی پیامک ها میگه نه ما فوبیا رو تجربه نکردیم، ولی کم کم انگار با یه چیزهایی روبرو شدن که توی زندگیشون یه خلالی وارد کرده. چجوری بفهمیم ما نسبت به چیزی فوبیا داریم اما شاید خیلی درصدش پایین باشه؟ آیا میتونه قوی تر باشه؟ یا بعضی از دوستان هم پرسیده بودن آیا اگه سنمون بالا بره فوبیامون کمتر میشه، بهتر میشه وضعیتمون یا خیر؟
نه، با بالا رفتن سن فوبیا بهتر نمیشه، بلکه پابرجاتر میشه. بنابراین هر چه زودتر باید به دنبال رفع اون باشید. و ما قسمت اول سوال رو یک بار دیگه میشه دعوت کنم بفرمایید؟
آقای دکتر، بعضی ها از دوستان گفته بودن که شاید انقدر ضعیف باشه ما بهش توجهی نمیکنیم.
اگر که ترس فرد از نظر دیگران جدی تلقی نشه و به او بگن که واقعا این ترسی نداره و منطق همین رو تایید کنه، معلومه که با فوبیا روبرو هستیم.
بله، بسیار متشکرم. و شما در مورد تنارامی صحبت کردین، در مورد روش‌های از بین بردن این فوبیا صحبت کردین. آیا حتما باید در حضور روانپزشک و روانشناس این اتفاق بیفته یا فرد میتونه خودش چنین کاری رو انجام بده؟
خب اگر فرد بتونه خودش رو آرام بکنه که خوبه. در این مورد راهنماهایی هم وجود داره، کتابهایی وجود داره. اما اگر نتونستن، بهترین کار این است که به متخصص این امر مراجعه بکنند که درمان بشن. معمولا باید مراجعه تخصصی انجام بگیره. اما باز راجع به فوبیاهای دیگه من خدمتون بگم، مثلا فردی هست که از تصمیم گیری میترسه، یعنی نمیدونه که چه کار بکنه. هر موضوعی که ایجاد زمینه برای تصمیم گیری در او بکنه، در او ایجاد ترس میکنه. بنابراین تصمیم رو همیشه به دیگران واگذار میکنه و در نتیجه ضرر خواهد کرد.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر فربود فدایی عزیز، روان پزشک، همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. استقبال شما شنوندگان عزیز هم خیلی عالی بود. البته که خب این نشون میده که ما فوبیا رو داریم توی جامعهمون زیاد تجربه میکنیم. حتما به فکر درمانش باشید. روشی آقای دکتر فرمودن روشی است که کاملا کارآمد هست و میتونه ما به یک زندگی عادی و کارآمد نزدیک تر کنه. من میسرا بهرامی هستم، میزبان شما و جناب آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک بودم. این برنامه با هم حرف بزنیم بود که به شما تقدیم شد. میتونید به 162 هم زنگ بزنید، نظرتون در مورد برنامه بفرمایید. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
حقی که به گردنم میماند،
آیا می دونستید عیب جویی از دیگران مصداقی از حق و ناسه؟ اگه کسی پیش شما عیب کسی رو بگه، واکنش شما چیه؟
سعی میکنم از اون کار منصرفش کنم. خوب نیست، این یک غیبت کردنه.
آیا تا حالا شده شما از کسی عیب جویی کنید؟
تا اونجایی که امکان داشته باشه نه، خیلی کم.
کار بدتر میکنه، خیلی راحت و مستقیم میتونه اگه ای بی ایرادی داره مستقیم به خودش بدگه. کاملا مخالفم، چون که درست نیست.
یه مدو ناراحت میشم دیگه، یه احساس خوبی ندارم دیگه در رابطه با طرف مقابل که ممکنه این عیبو بگه، ممکنه جای دیگه هم عیب ما رو بگه. اعتمادم نسبت به شخص رو از دست میدم.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. در خصوص عیب پوشی که مورد سوال بود، چند تا نکته رو میشه به اختصار عرض کرد. یکیش این هستش که ببینید، وظیفه شرعی و انسانی و اخلاقی همه ماها این هستش با تأسی به خداوند سبحان ستار العیوب باشیم. خداوند در دعای کامل خودش رو اینجوری معرفی میکنه که من ستار العیوب هستم، یعنی عیبهای شما رو میدونم، ولی دعبم و تلاشم بر این هستش که اونها رو بپوشونم تا مردم آگاه نشن. چه بسا اگر این عیبهای ما آشکار بشه، هیچ کس نتونه با انسان حشر و نشر داشته باشه. خب این صفت رو ما با در خودمون باید به وجود بیاریم تا در این ماه مبارک رمضان خصلت‌های الهیمون تقویت بشه. اما یک کسی هستش به هر حال به این اصول پایبند نیست و میاد عیب دیگران رو نقل میکنه، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان. ما دو تا وظیفه داریم، یکی این که اون یادآور بشیم کاری که داری انجام میدی یک مصداق منکر هستش، چون داری پشت سر اون صحبت میکنی که اگر خودش میبود تو این کار رو انجام نمیدادی، و یا اینکه اینجوری حرف نمیزدی که در تعریف غیبت همین رو گفتن و تو داری غیبت میکنی. و وظیفه دیگرمون این هستش، چون این دوستی که راجبش داره صحبت میشه دوست مشترکمون هست، ممکن هستش ما اطلاعات اضافی داشته باشیم و اون کسی که داره عیب ها رو بیان میکنه اون اطلاعات رو نداشته باشه و توهم برش داشته و یا اشتباه داره میکنه. حق اون دوست مشترکمون که راجبش داره صحبت میشه اینجا این هستش، ما بیایم اطلاعات صحیحی که در اختیارمون هست به این دوست دیگرمون بگیم و اون رو از اشتباه در بیاریم، تا اینکه این عیب‌گویی و عیب‌جویی و بدیهای اون رو گفتن رو هم در جلوی ما متوقف کنه، هم در جای دیگه نره اونها رو مطرح بکنه. چون اگر این روشنگری براش انجام نشه، ممکنه پیش کسان دیگری هم بره این کار رو انجام بده و این در واقع هم ضایع کردن حق الناس هستش و اشاعه منکر هم میتونه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید که درآمدش حلال و طیب باشد. و از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال. اقتصاد بود مهمی از زندگیه که همه ابعاد دیگه اون رو هم تحت تاثیر قرار میده.
برنامه نمودار رادیو ایران فردا مباحث کارآفرینی و به خصوص اشتغال جوانها و همینطور رونق تولید و اقتصاد مردم رو به عنوان اموری ضروری مطرح خواهد کرد.
من راضی حسین علی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار. در نمودار روز یکشنبه 21 فروردین ماه قرار هست در رابطه با پیگیری مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت و سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار هست در این حوزه صورت بگیره گفتگو داشته باشیم و همچنین ارتباطی خواهیم داشت با یکی از مدیران شهرک‌های صنعتی در رابطه با واگذاری 500 هکتار زمین غیرفعال به تولیدکنندگان و صاحبان ایده.
برنامه فوریت اقتصادی رادیو اقتصاد ویژه برنامه‌ای که تلاش داره در حد توان موانع رو از پیش پای تولید در کشورمون برداره.
این بار این برنامه میخواد به سراغ مشکلات فعالان بازار طراحی طلا و جواهر و همچنین مشکلات سند زمین‌های کشاورزی بره.
فوریت‌های اقتصادی بستر مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند.
با شما تماس بگیرید.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد. فوریت‌های اقتصادی.
روحیه دستگیری از کسانی که با مشکلات بزرگی در زندگیشون مواجهند همیشه از خصوصیات بارز مردم ایران بوده.
در ماه مبارک رمضان امسال رادیو معارف در همکاری با آستان قدس رضوی برنامه باران مهربانی رو که به نوعی دستگیری از مادران زندانی جرایم غیرعمده تقدیم همراهانش خواهد کرد.
باران مهربانی،
برنامه باران مهربانی که در حال حاضر از ساعت 21:30 تا ساعت 22:30 تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه، توفیق داریم از حرم امام رضا علیه السلام در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. آستان قدس رضوی طرحی رو برای آزادی زندانیان مادری که غیر عمد در زندان هستن به خاطر جرایم مالی داشتن، ما هم به این پویش پیوستیم، سعی کردیم کمک های مردمی رو جمع کنیم برای آزادی مادران مؤثر از طریق ستاره 8 مربع و انتخاب گزینه 3.
با
صدا
24 انتخاب آسان است.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
چهار تا
پسرها داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن دیگه دارن.
اونا چون شاد باشه ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچه هر کنن ما هم خوش هم.
عزت احترام
امنیت به زندگی
عرض خوین علی زیارت بری، یعنی خوضا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.